در گذشته آشنا بودند و این بمباران های همه جانبه که با طیاره ها و از دریا و با توپ های دوررسی که از زمین اسرائیل تیراندازی می کرد محیط وحشتناکی ایجاد کردن و در نتیجه در حدود 180 هزار نفر از مردم بدون وسائل از دهاتشون و از شهرهاشون به طرف شمال، یعنی به طرف سیدا و بیروت حرکت کردن. البته اوضاع این مردم بسیار رقت انگیزه، برای اینکه غالبا بدون وسائل مجبور شدن که از منزلهاشون بیرون بیان، سرد، سرما و بدون وسائلی آثار بسیار تلخی در این مردم گذاشته. خیلی ها پابرهنه، خیلی از زنهای حامله در راه از عمل کردن و بچه کوچیک و مرده مکرر در راه دیده می شد بعد از زیر پلها و در نتیجه یک وضع فوق العاده رقت انگیزی ایجاد کرده بود. از طرفی دولت لبنان هم که بعد از جنگ 2-3 ساله هنوز دستگاه‌های کافی برای رسیدگی و اداره شئون آوارگان نداشته، تا توانست که وسائل رسیدگی به مردم رو فراهم بکنه در حدود 10 روز طول کشید. تلاش‌هایی که جمعیت‌های خیریه و در درجه اول و اساسی مجلس اعلای شیعیان به عهده گرفت، تا حدودی که ممکن بود به طور موقت به مردم کمک شد. در حال حاضر این مردم در چند اردوگاه که دولت چادر زده و در صدها خانه‌ای که در جنگ خراب شده و غارت شده و فقط یک سرپوشی برای زندگی دارد و در مدرسه ها و حسینیه ها و مسجد ها زندگی می کنند. به طور دقیق آماری که از این آوارگان و وضعشون گرفته شده بر طبق یک صورت نوشته شده ای تقدیم برادران خواهد شد. البته این ارقام هم فوق‌العاده دقیق نمیتونه باشه، برای اینکه هنوز هم قسمتی از جنوب که همون جنوب لیتانی به اصطلاح باشه هنوز ارتش اسرائیل وجود داره و نمیشود به طور دقیق از اوضاع اونجا مطلع بود، ولی حوادث اسف انگیزی در اون منطقه به وجود آمده. مثلا در ده بزرگی به نام عباسیه با تهدیدی که طیاره‌های اسرائیلی کرد به عنوان استکشاف، مردم درک کردند که دهشون در معرض بمباران خواهد بود. گروهی از اون ده فرار کردند ولی در راه با تیراندازی‌های اسرائیل کشته شدند. مثلا خانوم برادر مرحوم آقای شرف الدین، سید موسی شرف الدین، با خانوم دیگری که فرار می‌کردند در ماشین کشته شدند. و مردمی که در خود عباسیه بودن نگران بودن از اینکه فرار بکنن به مسجد پناه میبرن و بمباران های اسرائیلی موجب میشه که مسجد ویران میشه و در حدود 96 نفر در زیر آوار رفتن که تا چند روز پیش هنوز این جنازه ها نتوانسته بودن بیرونشون بیارن. اوضاع این آوارگان در بیروت و سیدا اوضاع خوبی نیست، برای اینکه وسایل کافی در اختیار نداشتن و مردم هم نتوانستند کار منظمی و درآمد منظمی پیدا بکنن، به این کاملا طبیعیه. و محیط بیروت هم در اثر حوادث زیادی که پیش آمده و بی‌نظمی هایی که هست و باندهای مسلحی که در همه جا وجود دارن، از نظر اخلاقی هم برای مردم آواره خطر ایجاد میکنن و ما بی نهایت از این نظر نگران هستیم و تمام تلاش و اعلامیه ها و تماس هایی که میگیریم مردم رو با شدت به بازگشت به جنوب دعوت میکنیم. علت این است که اوضاعی که اینها در بیروت و مناطق مجاور بیروت دارن بسیار ناراحت کننده و خطرناکه. گذشته از این که اصولا دور بودن این مردم از جنوب سه خطر کلی برای جنوب ایجاد میکنه، چون یکی از هدفهای اسرائیل این است که در منطقه جنوب هم مستعمراتی همچنان که در سینا و منطقه غربی نهر اردن ساخته ممکنه بسازه، و چون جنوب لبنان پر جمعیته اگر مردم در اونجا باشند اسرائیل چنین طمعی رو به خود راه نمیده، در حالی که اگر نباشند ممکن است که بعضی از این شهرها رو خراب بکنه و مستعمره‌های مسلح برای خودش و برای حفظ امنیت خودش به تعبیر خودشون به وجود بیاره. خطر دوم این که در افکاری که برای تقسیم لبنان مطرح شده بود، دولت مسیحی لبنان با اسرائیل هم مرز نبود. اینها برای اینکه امنیت این دولت مسیحی رو تأمین بکنن برای خودشون یک راهروی بین دولت مارونی و بین مرز اسرائیل میخوان به وجود بیارن. بنابراین مسیحیان شمال لبنان رو با تهدید به طرف جنوب میخوان بفرستن تا در آنجا دههای مسیحی نشینی که این دولت مسیحی رو به مرز اسرائیل میپیوندد تأسیس بکنن. خطر سوم هم این است که اگر به خاطر داشته باشن دوستان، رئیس وزرای اسرائیل وقتی که در مصر رفت پیشنهاد کرد که استقلال داخلی به منطقه غربی نهر اردن داده بشه و فلسطینی هایی که در خارجن در همونجا بمونن، و در نتیجه نقشه این در کله اسرائیلیا هست که قسمتی از جنوب لبنان رو به فلسطینی ها بدن که در اونجا سکونت بکنن. البته این کار هم خیانت به کشور فلسطین و هم خیانتی است به لبنان. فلسطینی ها اگر پراکنده باشن ملیت خودشون رو از دست میدن و در نتیجه در بین فرهنگ و قدرت اسرائیلی حل خواهند شد، بقیهشون هم در کشورهای دیگر عرب حل خواهند شد. این آنگاه دیگر برای زمین فلسطین مردمی نخواهد بود تا روزی این زمین رو آزاد کنن. برای لبنان هم به خصوص در جنوب لبنان این مسئله سبب کینه توزی و دشمنی و جنگ دائم بین مردم جنوب لبنان و فلسطینی ها خواهد بود، زیرا یک غصب جدیدی صورت خواهد گرفت. متاسفانه گویا در ملاقاتی که انور سادات رئیس جمهور مصر با حافظ الاسد رئیس جمهور سوریه قبل از سفر به اسرائیل کرده بود، این مسئله رو گوشزد کرده بود که اسرائیلی ها حاضرند که غزه که یک زمین فلسطینی است بگیرن و شمال اسرائیل رو به فلسطینی ها بدن، ولی حافظ الاسد به او گفته بود که شمال اسرائیل که حیفا و یافا و تل اویو باشه و 65% از صنعت اسرائیل در اونجا وجود داره ممکن نیست اسرائیل رو بدن، پس اونها نظرشون شمال اسرائیل یعنی جنوب لبنان، و بنابراین این خطر در کله اسرائیلی ها کاملا دیده میشه. البته حافظ الاسد این پیشنهاد رو به کلی و با شدت رد میکنه و او رو خطرناک میشناسه. بنابراین دوری مردم از جنوب خطرناکه و بازگشتشون ضرورت داره. حالا این بحران که وجود داره، قطعنامه از سازمان ملل صادر شده که اسرائیل باید در ظرف ماه آپریل از جنوب لبنان خارج بشه. اسرائیل تا حالا امیدی برای کسی باقی نذاشته که زمین رو که بگیره پس بده، ولی درباره جنوب لبنان ملاحظه میشه که سیاست‌های جهانی با شدت به اسرائیل فشار میارن که اسرائیل عقب نشینی بکنه. نظر داشته باشین که امریکا خودش این قطعنامه رو به سازمان ملل پیشنهاد داد و ارتش فرانسه برای اولین بار یک کشور اتمی در ضمن نیروهای پلیس بین‌المللی شرکت کرده، و فشارهای سیاسی دیگری که در اعلامیه والدهایم دبیرکل سازمان ملل دیده میشه نسبت به اسرائیل صورت میگیره. در هر صورت اسرائیل قول داده که از زمینهای لبنان عقب نشینی بکنه، ولی چه نتایجی خواهد داشت؟ آیا واقعا عقب نشینی خواهد کرد؟ آیا اگر عقب نشینی بکنه ارتش گارد ملی که مسیحی ها در جنوب لبنان به وجود آوردن آیا او را تقویت خواهد کرد و برای حفظ امنیت خودش در مرزها از این نیرو علیه مردم جنوب لبنان و فلسطینی استفاده خواهد کرد، و یا این که اسرائیل از این فعالیت میخواد صلح منفرد و تنها با لبنان به وجود بیاره و از آبهای کیلو لبنان استفاده بکنه، مسائلی است که در آینده با وضوح بیشتری مطرح می شود. ما در لبنان به عنوان جنوبی ها و به عنوان شیعه ها کاملا تصمیم خودمون رو گرفتیم. ما نظرمون این هست که اگر اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشین نکنه، دست به فعالیت های شدید برای به اصطلاح خسته کردن اسرائیل بزنیم. البته مردم لبنان و مردم شیعه لبنان در این فکر هستند. بدون شک اگر این فعالیت رو شیعیان لبنان به عهده بگیرن، نتیجه مفیدی خواهد داشت، زیرا صاحبان زمینن و حق دارن و مسئولیت. در حالتی که اگر روشی که در سابق انجام می گرفت و نیروی نظامی جنوب در اختیار فلسطینی ها بود، این خود بهانه‌ای برای اسرائیل خواهد بود تا از جنوب لبنان عقب نشینی نکنه. در حال حاضر بحث بین شیعیان و بین فلسطینی ها و سوریه در جریان است که مسئولیت رو شیعیان به عهده بگیرن و دیگران از جهان عرب و فلسطینی ها به آنها کمک کنند. ولی این مبارزه ها همه بعد از آن صورت خواهد گرفت که دولت لبنان با فعالیت های سیاسی و دیپلماسی خود از بیرون کردن اسرائیل عاجز شود. و تا حالا دولت لبنان امیدوار هست که بتواند با وسایل فشارهایی که به کمک جهان عرب علیه امریکا و اسرائیل در نتیجه آورده میشه، بتونه اسرائیل رو از خاک لبنان بیرون بکنه. مسئله‌ای که در اینجا باید با کمال توجه و دقت مورد مطالعه قرار بگیره، روشی است که شیعیان لبنان در تمام این بحران‌ها و در جنگ اخیر داشتند. همچنان که عرض کردم، صاحبان امتیازات مارونی لبنان معتقد بودند که سه عامل سبب تغییر وضع، عامل سوم این است که شیعیان همپیمان‌های آنها و حامی مصالح آنها باشند. در این روش گروهی از سیاستمداران لبنان و شیعه قدم دارند و عقیده دارند، ولی حتما این مسئله مورد قبول اکثریت شیعیان نخواهد بود. در اینجا باید توجه کرد که به شیعیان در جنگ فشار فوق‌العاده زیاد وارد آمد. در جاهایی که مسلمان‌ها را در جنگ نیرو بودن نوشته شده بود شیعه فوراً کشته می شود، سنی زندانی و درزی فوراً آزاد می گردد. به طور واضح فشار علیه شیعیان زیادتر بود و به این دلیل عدد کشتشگان شیعیان زیادتر از دیگرانه، به خصوص که شیعیان بیشتر در بیروت کارگر بودن و مجبور بودن به دنبال کارهاشون برن و مناطقشون هم مناطق خطرناک و حساسی بود است. اسرائیل هم تلاش فراوان کرد در مدتی که بعد از جنگ داخلی لبنان در حوادث جنوب تحریک می کرد، تلاش فوق العاده کردند که شیعیان رو همپیمان مسیحی ها بکنند و علیه فلسطینی ها از اونها استفاده بکنند. متاسفانه گروهی از سازمان های فلسطینی، از مارکسیست های تندرو فلسطینی نیز به این هدف دامن می زدند. سوء رفتار اونها با مردم، اشتباهاتی که در جنوب لبنان می کردند، تعدیاتی که نسبت به خانه ها و خانواده های مردم انجام می گرفت، به این مسئله دامن می زد. حقیقتا این بود که نزدیک بود، حقیقت این است که نزدیک بود این هدف دشمن به تحقق بپیوندد و شیعیان اسلحه علیه فلسطینی استعمال کنند. ولی بیداری رهبری و تلاش های فراوان و پاکی و صفای طینت شیعیان مانع شد از اینکه پیمان مسیحی ها و شیعه ها در جنوب علیه فلسطینی ها انجام بگیره و در نتیجه جنوب برای اسرائیل رام شود. و بنده تصور میکنم که اگر چنین همپیمانی صورت گرفته بود، جنگ اخیر پیش نمی آمد و اسرائیل مجبور نبود که خودش وارد جنوب لبنان بشه. در حال حاضر باز سعد حداد که رهبر نظامی مسیحیان جنوب لبنان هست، اعلام میکنه که از شیعیان برای یک گارد ملی که برای حفظ دهات جنوب هست دعوت میکنه. معلومات ما این است که تا حالا شیعیان این پیشنهاد رو رد کردن و با تمام فشارهایی که از نظر مادی و معنوی به اونها میشه آنها را پاسخ منفی دادند. البته فعالیت در جریان است و مبارزه ادامه دارد. کاملا دیده میشه که فعالیتی که علیه شیعیان شده و متاسفانه این فعالیت مورد قبول پاره ای از کشورهای خاورزمین هست، نه تنها از نظر جسمی و مادی علیه شیعیان اقدام شده، بلکه از نظر معنوی هم برای لکه‌دار کردن آنها و بی‌آبرو کردن آنها و نشان دادن همکاری بین آنها و اسرائیل تلاش فراوان میشه و این مسئله رو ما به لطف خدا با شدت رد میکنیم و سعی میکنیم که از این مرحله شیعیان دور باشن. البته همکاری مردم ایران، مردم پاک و با عقیده ایران، مردم غیر متعهد و آنان که هنوز در آلودگی های مادی آلوده نشده اند و سعی می کنند که تاریخ شیعه را حفظ بکنند و مشعل پاک و درخشنده شیعه را باز در دست بگیرند، همکاریشون با مردم شیعه لبنان اثر فوق العاده زیاد خواهد داشت. ما در به آینده با تصمیم ولیکن با منتها درجه اهمیت و نگرانی نگاه میکنیم. معتقدیم که خطرهایی که در گذشته بر ما گذشته خطرهای مادی بوده، ولی خطرهایی که آینده ما رو تهدید میکنه خطرهای معنوی خواهد بود. از این جهت وظیفه خود رو سنگینتر و مبارزه خود رو شکننده تر و احتیاج خود رو به عنایت خدا و کمک‌های مادی و معنوی برادران مسلمانمون در دنیا بیشتر احساس میکنیم و امیدواریم که خداوند که او اولاست به حفظ رسالت خودش و به حفظ کرامت انسان به ما در این راه کمک بکنه. آینده چه خواهد بود؟ متاسفانه اگر روشی رو که تا حالا در لبنان ادامه داشته است و در این روش گروه‌های لبنانی و بعضی از گروه‌های فلسطینی تحت تأثیر توطئه‌های چپ و راست جهانی قرار می‌گیرند، ممکن است که وضع آینده تاریک به نظر برسه. در اینجا اشاره‌ای به جنگ خونین دو ساله لبنان باید کرد و باید گفت که اگر مسیحی‌ها در چند ماه اول جنگ، یعنی در فصل اول جنگ، گفتند که یا امتیازات باید حفظ بشه و یا لبنان تقسیم بشه و همچنان که گفتیم مردم آزاد لبنان این هر دو پیشنهاد رو رد کردند، باید گفت در فصل دوم جنگ، یعنی پس از این که به کمک سوریه مسیحی‌ها در لبنان شکست خوردند و رئیس جمهور لبنان به شام رفت و اعلامیه‌ای که متمم قانون اساسی شمرده شد اعلام کرد، در اون اعلامیه به وحدت لبنان و لغو کردن امتیازهای مذهبی و همچنین وحدت فرهنگی لبنان توجه شده بود، در اینجا با کمال وضوح دیده میشه که گروه‌های چپ تندرو لبنانی و فلسطینی این اتفاق رو به هم زدند و با جنگ جبل و هتل‌ها و پیشنهاد اداره محلی که یک نوع تقسیم لبنان حساب می شد و همچنین لایک کردن سیستم اجتماعی لبنان، مسائل رو مطرح کردند که جنگ رو چند ماه دیگر ادامه داد. این ادامه جنگ 100% علیه مسلمان ها و به خصوص علیه شیعیان بود. قیمتی رو که آقایون می گرفتن همچنان که گفتم این بود که سه بندر طرابلس و سیدا و سور رو در اختیار بلوک شرقی جهان می گذاشتن. بنابراین توطئه چپ در لبنان نیز اکمال کننده توطئه راست بوده است. همچنین در جنوب لبنان این نگرانی برای ما وجود داره که تندروان چپ برای خاطر اینکه امتیازات خودشون رو و کمک هایی که از جهان به اونها می شود و شدت دادن بحران که در نتیجه به نفع اونها خواهد بود، برای اینکه این روش رو ادامه بدهن ممکنه باز همون متدهای سابق رو ادامه بدن و در نتیجه اسرائیل عقب نشینی نکنه و پیش روی بکنه، و اگر اسرائیل از جنوب لیتانی به شمال لیتانی منتقل بشه احتمال زد و خورد اسرائیل و سوریه و در نتیجه احتمال منفجر شدن اوضاع لبنانی از نو به چشم میخوره، و در این صورت نمیتوان با وضوح نسبت به آینده لبنان پیشنهاد داد و حتی حد خطرناک این وضع رو درک کرد. اگر انفجار به لبنان بازگردد و زد و خورد بین مسیحی‌ها و ارتش سوریه از یک طرف و بین فلسطینی‌ها و مسیحی‌ها از طرف دیگر و اسرائیل هم از دور و از دریا به اینها کمک بکنه، لبنان تیکه تیکه خواهد شد و به خصوص وضع شیعیان بسیار نادرست و نابسامان خواهد بود. پیشنهاد ما همچنان که گفته شد این است که شیعیان و مردم لبنان آزاد کردن جنوب لبنان رو باید به عهده بگیرند، دیگران همه باید به آنها کمک کنند و در این راه وحدت لبنان و عزت لبنان و تمامیت ارضی لبنان حفظ خواهد شد و در نتیجه وضع لبنان از این خطر نجات پیدا میکنه. در حال حاضر ما احتیاج فراوان به کمک های معنوی و تبلیغاتی داریم و به فشارهای سیاسی که به واسطه مردم ایران علیه دولت‌های غرب انجام می‌گیرد نیازمندیم. موجب تأسف است که وقتی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد، فلسطینی‌های مقیم اردن و حتی مقیم اسرائیل در تظاهرات شدید خود به اسرائیل به نفع فلسطینی‌ها اعتراض کردند، در حالتی که جهان عرب علیه اسرائیل و به نفع مردم لبنان تظاهراتی نکردند. شیعیان جهان به نفع شیعیان جنوب لبنان تظاهراتی نکردند. این تظاهرات که یک همپیوستگی و یک پارچگی شیعیان جهان رو میرسونه و حق طلبی اونها رو نشون میده ضرورت داره. ما امیدوار هستیم که مردم ایران به کمک‌های مادی اکتفا نکنند. فشارهایی که به واسطه منبر و تظاهرات و اعلامیه ها و بحث های مجلسی و تلاش های همه جانبهی و سازمان های مسلمانان ایران در جهان میتونن انجام بدن، میتواند فشار فوق العاده زیادی علیه اسرائیل به واسطه امریکا، به واسطه شوروی و به واسطه کشورهای دیگر اروپایی انجام بگیره. با این ترتیب میتونیم بگیم که اولین وظیفه برادران ما کمک‌های معنوی و سیاسی است و در درجه دوم کمک‌های مادی. درباره کمک‌های مادی باید مطالعات مفصلی بشه و با دقت این کمک‌ها انجام بگیره تا حقیقتاً به نفع شیعیان و به نفع آینده شیعیان باشه. تا امروز که روز جمعه 7 آوریل هست، البته تاریخ ها رو ما میلادی همه رو میگیم به اعتبار اینکه دولت لبنان و تاریخ لبنان و برنامه های دولتی لبنان روی این تاریخ حساب میشه، تا امروز کمک هایی که برای بازگشت مردم به جنوب آماده میشده اکمال شده، یعنی دولت لبنان رسیدگی به آوارگان رو به عهده گرفته. کسانی که به دولت مراجعه می کنند و یا در اردوگاه ها زندگی می کنند مورد کمک دولت هستند، ولی مردم آبرومند که در خانه ها هستند به اینها مراجعه نمی کنند و همچنین دولت همه گونه احتیاج همه رو تأمین نمی کنه. ما در این راه به کمک جمعیت های خیریه دیگر لبنان وظیفه نسبتاً سنگین و شریفی رو به عهده گرفتیم، ولی از امروز به کلی کمک‌های مادی که به مردم در بیروت داده می‌شد قطع کردیم و تصمیم گرفتیم که فردا کمک‌هامون رو در سیدا و از روزهای آینده به کسانی که به دهاتشون برمیگردن کمک بکنیم، اتومبیل براشون تهیه بکنیم و وسایل زندگی و پوشاک و لباس و پتو و بقیه امور و حتی چادر برای آنها در دهاتشون تأمین کنیم و برای این کار برنامه مفصلی آماده کردیم. باید گفت که این کمک، یعنی کمک غذایی یا لباسی یا برای پوشش، یک کمک موقتی است. کمک های اساسی که باید به مردم جنوب لبنان بشه باید با مطالعه انجام بگیره. مسائلی که الان به طور سریع توجه ما رو جلب میکنه و افکار ما رو پریشان میکنه، یکی خانه های ویران است که اینها باید ترمیم بشه و همچنین وضع پزشکی و بهداشتی مردم جنوب لبنان که در اثر کشتار و خرابی و بمباران هایی که آب و برق و وسایل دیگر رو خراب کرده، اوضاع بهداشتی بسیار نامناسبی در جنوب ایجاد کرده. در بیروت همچنان که دوستان ملاحظه کردن، چند درمانگاه و چندین طبیب یک هسته قابل رشدی به وجود آوردن که امیدوارم بتوانند خدمات خود رو در جنوب ادامه بدن، ولی ما نیازی به آمبولانس های متعدد داریم و اگر درمانگاه های سیار و دوا و وسایل پزشکی و اتاق عمل جراحی فراهم بشه بسیار مورد احتیاج هست. اسباب خونه، وسایل مطبخ و لوازم زندگی مفید. مشکل اساسی دیگر این است که باغ‌ها و مزارع و زراعت مردم نابود شده و سوخته. اینها هم احتیاج به سرمایه‌گذاری داره و به خصوص احتیاج به آب هست. اگر واقعا بشود با بودجه چاه‌های عمیق در منطقه‌های جنوب حرف بشه، یک کار کاملا اساسی انجام گرفته. حتی دوستان اینجا مطالعه می‌کنن که یک دستگاه حفر چاه خریده بشه که در مناطق مختلف چاه ترکیب بشه. بدون شک پیشنهاد صندوق قرض الحسنه که سابقا از طرف برادران ایرانی اینجا پیشنهاد و مقدماتش هم گذاشته شده بود برای اینکه سرمایه های کوچیک به مردم جنوب داده بشه و اونها رو به کارهای اساسی که داشتن با وضع بهتری بازگردانن، عزت آنها حفظ میشه. اصولا ما میل داریم که مردمی که از جنوب به بیروت زندگی میکردن به تدریج به دهات خودشون برگردن، برای اینکه در محیطی که طمع فراوان به زمین جنوب هست، بهترین وسیله برای دور کردن این طمع سکونت مردمه. بنابراین اگر ما بتونیم وسایل بهداشتی و فرهنگی و تربیتی و وسایل زندگی صحیح برای مردم در جنوب فراهم بکنیم، و امیدوارم این با همت و تصمیمی که مردم مسلمان و آزاد ایران گرفتند، می توانیم از این مشکل برای همیشه نجات پیدا بکنیم و وضع بهتری بکنیم. البته باید این مسئله رو توجه کرد که ما امیدی که نسبت به مردم ایران داریم و مسائلی رو که مطرح میکنیم، این یک علت اساسی داره، چون حقیقتا اگر شیعیان از امتدادهای جغرافیایی خودشون صرف نظر میکردند، یعنی اگر شیعیان هم مانند مارونی ها و درزی ها در لبنان امتدادی در ایران و عراق و خلیج و سایر مناطق دنیا نداشتند، مصلحت شخصیشون ایجاب میکرد که در این مبارزات شرکت نکنند و کنار باشند. پریروز کامیل شمعون که یکی از رهبران مسیحیان راستگرا و مسلح است، حمله میکنه و میگه که موسی صدر مسئول حوادث جنوبه، و وقتی که از او سوال میکنن که چرا، میگه برای اینکه او مردم رو بی خودی وارد میدان جنگ کرد. البته اونها آرزو داشتن که شیعیان وارد میدان نباشن، و اونها بتوانن هدفهای استعماری و امتیاز طلبی خودشون اجرا بکنن. حقیقتا شیعیان مانع اجرای مطامع و هدفهای اونها شدن. چرا؟ برای که ما حساب میکردیم که اگر ما در این میدان نباشیم، اگر ما بی‌طرف باشیم، اگر ما همچنان که بعضی‌ها می‌خواستن هم دست مارونی‌ها باشیم، فلسطینی‌ها در لبنان تصفیه می‌شدند.